تلاش کرده است مستقیم با طالبان وارد مذاکرات شود، ولی هر دفعه نماینده های این جنبش شرط های گذاشتند که دلیل از یک قوم تشکیل کردن حکومتشان بوده است. به این خاطر احمد مسعود در سخنرانیش تاکید کرد که افغانستان تنها مالی طالبان نیست. در مراسم هفته شهید که به خاطر 21 سالگرد قتل احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار شد، با جز از گروه های مهاجران افغانستانی همچنین نمایندگان گروه های دیگر این کشور شرکت داشتند. از جمله عبدالله قرلوق، نماینده مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش اسلامی افغانستان و در گذشته یکی از فرماندهان مشهور ازبک تبار نیروهای دولتی افغانستان را ایران کرد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد و باور دارد که مبارزات می‌تواند رهگشای نوید افغانستان متحد آزاد مستقل و مرفه در آینده بشری بزنگی باشد.
امروز همایش یادبود قربانیان جنگ های سالهای اخیر در افغانستان در بیشتر از کشورهای جهان برگزار شد. هرچند از سال گذشته بعد از بسر قدرت برگشتن طالبان این روز را در خود افغانستان بیاد نمی آرند، زیرا جنبش طالبان مخالف برگزاری چنین مراسم ها است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خودکشی یک زنی جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد از طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظرو در دهه خواجه‌علی ناحیه رشت ماتمخانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبحی شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظرو خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
آمدم که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه در روسیه. هر دو منم جنجور شده آمدم، بچه را گفتم چی در شما کردن؟ من برام بچه را گفتم احمد، گفتم من به روز سیاه لوبی کردم، کچکه کردم، بچه آباد کردم، چی احمد کرد میکنی؟ همینجا آمدم که کلین در کلین خوبی دست در میسان که برای اکنه میدون که بچه خاطر اونجا رفته باشد. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلین گری. من گفتم نمیگیریم بچه جا. من در حالت پسر را تقبل میکنم که مثال مادرش پتیش باشد. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه خیلی نگاه میکنم.
با گفته این زن بعدی طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود. عروس نظرو میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویله آبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت نبرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله حکم روزی میگن آیون سو برام گرده گرده آمده است. همه چواهی منو دخشد نو ده. پس همجا ایستانی بطم این چی میگوسته شد. همه را خیابده کدک آیون سو دویده آمد. زن یکی شدن خوشد با او پرتافت. من سو نزده کنده نمیدون کدک که گریف چی شید. همه را که شدن آیون در برام. یا ممکن که همین وقتی ما را فهمید این بانی یک سرکارشم داده یک تمایل کشید ولی گفتم شد تنجم خونه دوست که عروس میگن که چه او پرده تا
مهینه خال احمد ساکن 23 ساله دهه خواجه‌علی ناحیه رشت روز 4 آوگوست خود را از بالای پل به دریای سرباخ پرتافت. این پل در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتافتن مهینه خال احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوان زن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی‌ها نوشتند گویا بعد از طلاق گرفتن پدر مهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادر مهینه رد میکند و میگوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زلیخا علیمова مادر مهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زد و گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمова
صحبت نکرد، با من صحبت کرد، ما گفتن که بیگه دخترتون، گفت که من امیقا دیگه گوشان خورید بریستن که نفهمیدن که گفت که ای خونه بیرنم کریان. وقتی ای خونه بیرنش کرده بینید دختر ما کودک گریتین دختر ما ای خونه بیرن کریان کودک مینه دختر مینه رو خونده. من تلفن کرد گفت که اوچه بیه منه بره، گفتن که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی، بخاطری که تو کودک چهار ماه دست داری با کودک در دست داری، بخاطری عثمان است عثمان گرفتیم. گفتم تو خوب ندونم که عثمان بگیرم، برای که تو کودک داری در کودک داری خونه حقیقت میشه.
مهینه خول احمد دو سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اولادار شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردنی طفل دومش بود. خوشدامن ادعا دارد که کلینش فعل یک روی داشت و پسرش را تنه میکرد. مادری مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار میکند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد. سلطان نظرزاده شوهری مهینه خول احمد با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظرова مادری سلطان نظرزاده میگوید فرزندی من به این درجه عیبدار نیست. اما زلیخا علیمова طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری تاجیک رقیب ارجنتینیش را در مسابقات بوکسی حرفه‌ای در چلیابینسک روسیه شکست داد. از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود. دسته استقلال دوشنبه موقع پیش صفیش را در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استوار نمود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. محمد خوجه یعقوبوف ورزشگری تاجیک در مسابقات بین المللی بوکسی حرفه‌ای که 11 سپتامبر در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید، با رقیبش کارلوس دانیل کوردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. یعقوبوف دائما هجوم میکرد و میخواست قوازمایی رو پیشکی به انجام رساند، ولی کوردوبا تا تصمیم داوران استادگری کرد. همه ای داوران محمد خوجه یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 18 پیروزی مشزنی تاجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. از این پیش او در 17 رقابت از آن جمله در 10 تاش با نکاوت غالب شده بود. این مشزنی 27 ساله ای تاجیک تنها در یک قوازمایی‌اش 18 مرد سال روان از اوشاکی فوستر امریکایی مغلوب شده است. در کامیابی های محمد خوجه یعقوبوف سهمی استاد اولینش دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکسی تاجیک بزرگ است. او به رادیوی آزادی گفت
محمد خوجه یعقوبوف برآمد که بسیار سال بردی من یک تا زهران در اصروف کت کلان شدید. اصلا اونوی باکسان در این تکنیکه هوای باکس. اون دیده باکس کری میتوند. باکسی کسی بو گذاشت. ناز برآمد که ریساز. من آمده اسفران در آمده گیشه دی.
محمد خوجه یعقوبوف زاده شهر اسفره تاجیکستان می باشد. اولین رقابت او در بوکسی حرفه‌ای سال 2015 دایر گردیده است. لقبش شیر است. حالا در شهر سرگوت روسیه به سر می برد. خبری دیگر، از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود که در آن دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبالی تاجیکستان، سنگاپور، لبنان و کمبوج اشتراک می کنند. منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف 14 سپتامبر با سنگاپور، 16 سپتامبر با لبنان و 18 سپتامبر با کمبوج بازی خواهد کرد. با مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 تیم بهترین جای های دوم راه می‌یابند. و خبری آخرین، بازی‌های دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باشگاه ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگری دوری 15 میان دسته های خطلانی باختر فیزکندی واسه با حساب مساوی 0-0 و روشنی زفرآباد روشنی کلوب با حساب 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال با کسب 30 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خطلانی باختر با کسب 23 امتیاز در جای سوم است.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی میشوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر میرسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور، پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو معنی میکنه، تنقید رو اجازت میدهد، ولی این حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند، بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات لغوها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات، درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقیبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلام کنن یا که رها نمونن.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
کم دستگی اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه رازنمانگاری زیادتر گردانند؟
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمان بر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت اینی حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه جورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بینی هایت هم کم فعال، سوس فعال هستن. ادوکات این اشخاصی نمبر کرده شده بزرگ شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کنی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردنی مطلوب، دسترس کردنی یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیلی اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشود. در همین جا میبخشید کمک دراز میکنم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن اونها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو بخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظی حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میذارن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون چه کار رو. چیزی بوده که چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هایی داشتن و ها برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلان ها که همه گردن اصلاح کنن آدم های پیش رویده برعکس تیله دیرن پیش روان حقیقتن موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه باید با مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, как журналист, я русский бюро дурак, в Даржаме, Даркоре.
Иначе хабар на дурам. Не до нам, кем ахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبوی از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای ژورنالیست‌ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخواد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کارو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت در همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است. چی سوالی که دارید، التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید، بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
اولی دیگر میخوام
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلان شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
هیچ وقت شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید از اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد.
وقتی که نظام خودش اصلاح نمیشه
اگر قانون قرار کرده است باید با قانون
در قانون
نظام رو اما برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیسی انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیسی بنیاد بزرگ مهر بودند. تشکر بینندگان.